أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و ایام ماه ربیع الاول را که ایام شادی اهل بیت علیهم السلام است تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند در این ماه ربیع الاول به برکت بزرگترین مولود این ماه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، عنایات خودش را بیش از پیش شامل حال تمامی مردم ایران، شیعیان و مسلمانان و همه مردم جهان بگرداند و بالاخص این بیماری صعب العلاج کرونا را از همه مردم برطرف بکند. در ادامه بحث هایی که ذیل عنوان منشأ قدرت حکومت در مباحث حقوق بشر داشتیم، به دیدگاه انتصاب و انتخاب اشاره کردیم. حتما به خاطر شریف همه دوستان هست که ما گفتیم در یک مقایسه اجمالی بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر مشاهده میکنیم که در چند مورد بین این دو اعلامیه تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. یکی از اون موارد مسئله منشأ قدرت حکومت بود. اما اینکه منشأ قدرت حکومت چه ارتباطی با حقوق بشر دارد از دو جهت است. یکی از جهت شکلی این ارتباط موجود است و دیگری از جهت ماهوی. منظور از جهت شکلی این است که این مسئله، یعنی مسئله منشأ قدرت حکومت در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطرح شده و چون محور بحث ما این دو اعلامیه است، طبعاً باید به این موضوع هم که در هر دو اعلامیه مطرح شده بپردازیم. این از جهت شکلی. و اما ارتباطی که از جهت ماهوی این موضوع با بحث حقوق بشر دارد این است که مسئله منشأ قدرت حکومت رابطه پیدا می‌کند با حق انسان بر تعیین سرنوشت اجتماعی خودش. آیا انسان این حق را دارد که در تعیین سرنوشت اجتماعی خودش دخیل باشد یا نه؟ خب از دیدگاه حقوق بشر معاصر انسان‌ها دارای این حق دانسته شده‌اند. اما از دیدگاه اسلامی چطور؟ در پاسخ همین سوال بود که ما به دو نظریه انتصاب و انتخاب اشاره کردیم و در تبیین نظریه انتصاب که نظریه مورد قبول اکثریت فقهای شیعه است گفتیم که دو تا قرائت در این نظریه دیده می شود، یا بفرمایید که دو دیدگاه که هر دو طرفدار نظریه انتصاب هستند، منتها به دو شکل متفاوت این نظریه را تفسیر می کنند در میان فقها دیده می شه. یک دیدگاه و یا یک قرائت همان دیدگاه و قرائت رائج در میان فقهاست که برای رأی مردم صرفاً ارزش کارآمدی قائل است و دیدگاه دوم دیدگاه مرحوم امام است که برای رأی مردم در مقام اعمال ولایت ارزش قائل است، یعنی تفکیک می کند ولایت را به دو مرتبه ثبوت ولایت و اعمال ولایت. در مرحله ثبوت ولایت هیچ نقشی برای رأی مردم امام قائل نیست، نه برای رأی مردم، برای هیچ عامل دیگری به جز رضایت الهی، به جز اراده الهی نقشی قائل نیست. این اراده الهی است که توسط معصومین علیهم السلام اعمال شده و در عصر غیبت فقیه جامع الشرائط را به عنوان زعیم جامعه اسلامی و حکومت اسلامی معرفی کرده. و مرتبه دوم مرتبه اعمال ولایت است. به نظر مرحوم امام در مرتبه اعمال ولایت باید فقیه جامع الشرائط رضایت مردم را داشته باشد تا مجاز به اعمال ولایت بشود. یعنی اگر رضایت مردم همراه فقیه جامع الشرائط نباشه، در این حال که دارای مقام ولایت هست و ثبوتاً از چنین مقامی برخوردار هست، اما اعمال این مقام را نمیتواند بدون رأی مردم به مرحله اجرا بگذارد. نمیتواند یعنی شرعاً مجاز نیست که چنین کاری بکند، نه اینکه عملاً فقط نمیتواند. اونهایی که میگن عملاً نمیتواند همون طرفداران قرائت اول یا همان قرائت رائج هستند. خیلی خوب، ما برای استدلال جهت اثبات دیدگاه مرحوم امام به روایاتی استناد کردیم. در جلسه امروز میخواییم این نکته را اضافه کنیم که اولا غیر از مرحوم امام هم برخی دیگر از فقها را میتوان یافت که دارای چنین دیدگاهی هستند، یعنی معتقدند که فقیه جامع الشرائط وقتی مجاز به اعمال ولایت است که مردم او را به این عنوان، به عنوان زعیم و رهبر خودشان پذیرفته باشند. و علاوه بر اشاره به نام بعضی از فقها و صاحب نظران، می‌خواهیم دلیل دیگری را هم برای اثبات دیدگاه مرحوم امام مطرح بکنیم. اما بعضی از فقها که با دیدگاه مرحوم امام موافق هستند، می توانیم از جناب آیت الله سبحانی نام ببریم. جناب آیت الله سبحانی در کتابی که راجع به همین موضوع تدوین کردند، تألیف کردند، در سلسله مباحث تفسیر موضوعی قرآن، و این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، راجع به این که آیا مردم رأیشان در تشکیل حکومت دینی مؤثر هست یا خیر، و شرعاً آیا منشأ اثر هست رأی مردم یا نه، یک استدلال قابل توجهی دارن. اون استدلال را من مطرح میکنم و بحث و بررسی در مورد این استدلال را واگذار میکنم به خود دوستان. دلیلش هم این است که ما در این مباحث با توجه به این که جزو مباحث پیرامونی ما می باشد، نمی خواهیم زیاد وارد بحث های مفصل بشیم، ولی دوستان را راهنمایی می کنم که به کتاب های مختلفی در این زمینه مراجعه بکنند و یا اینکه خودشان تأمل بکنند و یک سرنخهایی را در همین زمینه عرض می کنم که با توجه به اون سرنخها مسئله را دنبال کنند. جناب آیت الله سبحانی در کتاب معالم الحکومت الاسلامیه معالم الحکومت الاسلامیه که به فارسی هم ترجمه شده و اگر اشتباه نکنم نام ترجمه فارسی کتاب مبانی حکومت اسلامیه. و البته ناگفته نماند که این ترجمه ترجمه خالص نیست، بلکه ترجمه همراه با نوعی تلخیص است و بعضی جاها ممکنه که برداشت خود مترجم از کلمات جناب آیت الله سبحانی باشد. در هر حال دوستان باید عنایت داشته باشند که این ترجمه ما را از مراجعه به اصل عربی کتاب بی نیاز نمی کند. جناب آیت الله سبحانی در کتاب معالم الحکومت الاسلامیه برای مؤثر دانستن رأی مردم از نظر شرعی در تشکیل حکومت اسلامی تمسک کرده اند به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم. به این ترتیب تمسک کردند، گفتند که الناس مسلطون علی اموالهم که یک قاعده مسلمی است در میان فقهای شیعه و اهل سنت، یک مفهوم مخالف دارد. مفهوم مخالفش این است که لا یجوز لغیرهم التصرف فی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم فلا یجوز للغیر التصرف فی تلک الاموال. وقتی که مردم مسلط باشند بر تصرف کردن در اموال خودشان، پس برای دیگران تصرف در آن اموال بدون اجازه صاحب مال جایز نخواهد بود. خیلی خوب، این مفهوم مخالف قاعده. از اینجا ایشان منتقل شده است به یک مطلب دیگری با استناد به طریق اولویت. فرموده است که اذا کان تصرف فی اموال الناس بدون رضاهم ممنوعا، وقتی که تصرف در اموال مردم بدون رضایت صاحبان مال ممنوع باشد یا حرام باشد، پس تصرف در انفس آنان، تصرف در نفوس آنان بدون رضایتشان به طریق اولا ممنوع خواهد بود. هرگاه تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنان ممنوع باشد، پس تصرف در نفوس آنان بدون رضایتشان به طریق اولا ممنوع خواهد بود. خب می‌دانیم که یک حکومت ناگزیر است که تصرف در نفوس مردم بکند. چطور؟ به این صورت که در صورت تخلف مردم از فرمانهایی که حکومت صادر می کند، یک حکومت اونها را مورد مجازات قرار می ده، متخلفین را مورد مجازات قرار می ده. و این مجازات ها خیلی وقتها مجازات های بدنی است، مجازات های بدنی. اونها را ممکن است شلاق بزند، اونها را حبس بکند، در صورتی که جرائمی که مرتکب می شوند جرائم سنگینی باشد، مثلا خیانت به کشور باشد و فاش کردن اسرار حکومتی باشد، اونها را اعدام می کند. اینها تصرف در نفوس مردم است. تصرف در نفوس مردم بدون رضایت اونها جایز نخواهد بود. خب پس از آنجا که یک حکومت نیازمند تصرف در نفوس مردمه برای اعمال مجازات ها، همینطور غیر مجازات ها، مثلا برای تربیت کردن نیروهای جهت مواقع احتمال حمله دشمن، جوانان را، پسران جوان را در سن مثلا 18 سالگی موظف میکند حکومت که حتما باید حدود 2 سال را به عنوان خدمت زیر پرچم دوره سربازی بگذرانند. خب این تصرف در نفوس مردم است. این تصرف در نفوس که مما لابد من هست و هر حکومتی ناگزیر است که چنین تصرفی داشته باشه، بر طبق این استدلال الزاماً باید با رضایت مردم انجام بشود. پس تصرف در نفوس مردم بدون رضایت آنان جایز نیست. اولا هیچ حکومتی بی نیاز از تصرف در نفوس مردم نمی باشد، با همین توضیحی که عرض کردیم. اینم ثانیاً پس هر حکومتی اگر بخواد مشروعیت داشته باشه، برای تصرف در نفوس مردم الزاماً باید رضایت آنان را به دست بیاورد. بدون رضایت آنان مجاز به تصرف در نفوس مردم نخواهد بود. خب این مطلب را ما می توانیم تحت یک نام دیگری هم قرار بدیم که برای حقوقدانان آشناتر است و به این ترتیب زودتر به موضوع منتقل می شوند و همچنین بهتر می توانیم ارتباط برقرار بکنیم بین علم فقه و علم حقوق، و اون نام حق تعیین سرنوشت است. حق تعیین سرنوشت. آیا انسان‌ها حق دارند سرنوشت اجتماعی خودشان را خودشان تعیین بکنند یا نه؟ در این که یک انسان حق دارد سرنوشت فردی خود را تعیین بکند شکی نداریم، چون یک انسانی که دارای عقل و بلوغ و رشد کافی هست قیم ندارد، ولی ندارد، پس خودش میتواند برای اداره امور زندگی فردی خودش تصمیم بگیرد. تصمیم بگیرد چه شغلی داشته باشد، با چه کسی ازدواج بکند، در کجا زندگی بکند، چه برنامه ای برای زندگی خودش بریزد. تمام اینها بر اساس اراده یک انسان عاقل بالغ رشید تعیین میشه. پس این که یک انسان حق تعیین سرنوشت خود را در امور فردی دارد جای شک و شبهه نیست. حق تعیین سرنوشت فردی برای هر انسان عاقل و بالغ و رشیدی ثابت است. اما حق تعیین سرنوشت اجتماعی چطور؟ این استدلالی که از جناب آیت الله سبحانی نقل کردیم ناظر به حق تعیین سرنوشت اجتماعیه. طبعا چون ما از سرنوشت اجتماعی صحبت می کنیم، واضح است که صرفا رأی یک نفر نمی تواند منشأ اثر باشد. رأی همه مردم باید در نظر گرفته بشود. همه مردمی که خودشان تمایل دارند در این زمینه ورود پیدا بکنند، و الا بعضی از افراد ممکن است که نخواهند اصلا در مورد تعیین سرنوشت اجتماعی خودشان دخالتی بکنند. خب پس ناگزیر باید بریم به سراغ رأی همه مردم یا اون تعدادی که تمایل به این کار دارند، و چون بین آراء مردم هم تفاوت زیاد است، ما ناگزیریم که ملاک را رأی اکثریت قرار بدیم. چاره ای جز این نداریم که ملاک را رأی اکثریت قرار بدیم. برای این منظور البته می توانیم یک شواهدی هم پیدا بکنیم. مثلا می توانیم به مسئله شورا در قرآن و روایات اشاره بکنیم که خودش نیاز به بحث و گفتگوی مفصل دارد. و امرهم شورا بینهم میتواند در زمینه حق تعیین سرنوشت اجتماعی خیلی مفید باشه و استناد به این قاعده شورا خیلی میتواند به ما کمک بکند، لکن نیاز به بحث دارد که البته ما الان در مقام بحث نیستیم. این جزء همون سرنخایی است که من عرض کردم به دوستان ارائه میدیم که خودشان دنبال بکنند این بحث را. جمله امیرالمؤمنین علیه السلام که در جلسه قبل عرض کردیم که حضرت میفرماید ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم، ان هذا امرکم، این مسئله تعیین حاکم امر شما مردم است، یعنی شما حق دارید که حاکم را خودتان تعیین بکنید. تعیین حاکم یکی از بزرگترین مصادیق حق تعیین سرنوشت است، حق تعیین سرنوشت اجتماعی است. بسیار خوب، پس به این ترتیب جناب آیت الله سبحانی تمسک میکنند به طریق اولویت عقد سلبی قاعده الناس مسلطون على اموالهم، طریق اولویت مفهوم مخالف قاعده الناس مسلطون على اموالهم. این قاعده مفهوم مخالف دارد، اون مفهوم مخالف را که در نظر بگیریم، طریق اولویت از آن مفهوم مخالف را که به دست بیاوریم، نتیجهش این فرمایش جناب آیت الله سبحانی می شود. راه دیگری که برای اثبات تسلط انسان بر نفس خودش وجود دارد این است که ما تمسک بکنیم به آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و همینطور تمسک بکنیم به فرمایش خود پیامبر اکرم در جریان حجة الوداع که فرمود الستو اولا بكم من انفسكم. خب وقتی اون آیه شریفه میفرماد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی ولایت پیامبر بر مؤمنین بیش از ولایتی است که اونها بر نفوس خودشان دارند، بر انفس خودشان دارند، از اینجا فهمیده می شود که مردم بر انفس خود ولایت دارند و البته ولایت پیامبر بر انفس آنان بیش از ولایتی است که خود بر انفس خود دارند. همینطور وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید الستو اولا بکم من انفسکم، این نشان می دهد که مردم دارای ولایت بر انفس خود هستند، ولی پیامبر ولایتش در این زمینه بیشتر است. خب پس نتیجه می شود که الناس مسلطون علی انفسهم، ما همچین تعبیری توی قاعده تسلیط نداریم. در قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم داریم، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم نداریم. اما با توجه به این آیه شریفه و این روایت می توانیم چنین استنباطی به عمل بیاوریم، بگیم انسان مسلط است بر نفس خودش، یعنی مجاز است هر گونه تصرفی در نفس خودش بکند مگر آن که این تصرف شرعاً ممنوع باشد، شرعاً حرام باشد. مثلا اگر انسان بخواهد خود را بکشد، یعنی خودکشی بکند، چنین تصرفی حرام است. یا اگر انسان بخواهد یکی از اعضای بدن خود را قطع بکند، چنین تصرفی حرام است. یا اگر انسان بخواهد کاری بکند که یکی از قوای او از بین برود، مثلا قوه بینایی، قوه شنوایی، یکی از این حواس از بین برود، چنین تصرفی حرام است. دلیل حرمت چیه؟ دلیل حرمت نصوص شرعی است که ما داریم. مثلا آیه شریفه قرآن می‌فرماد لا تقتلوا انفسکم، خودتان را نکشید. خب به همطور روایاتی در حرمت خودکشی داریم که فرد مرتکب این کار مرتکب یک گناه کبیره شده است و عذاب الهی به او وعده داده شده. بنابراین از این آیه لا تقتلوا انفسکم و روایاتی که در باب حرمت خودکشی وارد شده ما نتیجه میگیریم که خودکشی کردن حرام است، یعنی انسان مجاز به چنین تصرفی در نفس خودش نیست. و همینطور اون روایاتی که نهی از مسله میکند، ایاکم والمسله، هم از پیامبر اکرم چنین روایتی داریم، هم این مضمون را از امیرالمؤمنین علیهم السلام داریم. در نهج البلاغه خود حضرت اشاره به این سخن پیامبر می کند که پیامبر از مسله نهی فرموده بود، ولو بالکلب العقور، ولو اینکه کسی بخواهد یک سگ گزنده را که مثلا دچار بیماری هاری شده است بخواهد مسله بکند، این کار جایز نیست. خب اینطور روایاتی دلالت میکند بر اینکه انسان مجاز نیست تصرفی در نفس خودش بکند که منجر به مسله کردن او بشود، یعنی یکی از اعضای خودش را قطع بکند، در اینجا صدق مسله میکند. همینطور انسان مجاز نیست تصرفی در نفس خود بکند که این تصرف باعث از بین رفتن یکی از قوای او بشود، مثل قوه بینایی، شنوایی و چشایی و امثال اینها. دلیل ممنوعیت چنین تصرفی چیه؟ روایت معروف لا ضرر ولا ضرار که تصرفات مهمی را که منجر به اضرار مهم، ضررهای بزرگ به نفس می شود در بر می گیرد. بله یک ضررهای کوچکی یا ضررهایی که عقلا نوعا ازش پرهیزی ندارند مشمول این قاعده قرار نمی گیرد. به هر حال پس با این ترتیب ما برای اثبات تسلط انسان بر نفس خود می توانیم از این طریق هم وارد بشویم، استناد به آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و روایت نبوی الست اولا بکم من انفسکم. هرگاه انسانها بر اساس چنین استدلالی بر نفس خودشان مسلط باشند نتیجهش این می شود این تسلط بر نفس هم شامل سرنوشت فردی اونها خواهد بود و هم شامل سرنوشت اجتماعی اونها. بنابراین برای دیگران جایز نیست که مانع اعمال سلطه انسانها بر سرنوشت فردی خود یا بر سرنوشت اجتماعی خود بشوند و در نتیجه در مقام اعمال ولایت بر زعامت باید رضایت مردم تأمین بشود. خب اینجا یک سوال پیش میاد و اون سوال اینه که آیا ادله ولایت فقیه، یعنی اون دلایلی که اثبات میکند ولایت را برای فقیه جامع و شرائط، مثل روایت مقبول عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام و روایات دیگری از این دست که مورد استناد فقها قرار گرفته، آیا اون روایات بر این دلایلی که دلالت میکند انسان بر نفس خود سلطه دارد حاکم نیست؟ آیا رابطه روایات مربوط به ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه، رابطه ادله ولایت فقیه با ادله دال بر سلطه انسان بر نفس خودش رابطه حکومت نیست؟ اینجور نیست که اون ادله ولایت فقیه حاکم باشند بر ادله مربوط به سلطه انسان بر نفس خود؟ اگر ما گفتیم که اون ادله حاکم هستند بر این دسته دوم از ادله، خب نتیجهش این خواهد بود که دیگر انسان‌ها در سرنوشت اجتماعی خود به صورت مطلق دارای حق تعیین سرنوشت نیستند، بلکه در محدوده حق تعیین سرنوشت دارند که ولی فقیه اعمال ولایت نکرده باشد. تا اونجایی که ولی فقیه اعمال ولایت نکرده و دست مردم را برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود باز گذاشته، بله مردم می توانند در صدد تعیین سرنوشت اجتماعی خودشان بر بیایند. چه کار بکنند مردم؟ مثلا مردم بیان در انتخابات شرکت بکنند. ولی فقیه انتخابات را نفی نکرده، از برگزاری آن نهی نکرده، جلوگیری نکرده. پس می شود انتخابات را برگزار کرد و مردم از طریق انتخابات در تعیین سرنوشت اجتماعی خود دخالت کنند. یا ولی فقیه رفراندوم را و همه پرسی را مورد نهی قرار نداده، پس مردم مجازند که در همه پرسی شرکت بکنند و از این طریق سرنوشت اجتماعی خود را تعیین بکنند. خب اگر کسی بگوید ادله ولایت فقیه حکومت دارد بر ادله‌ای که دلالت می‌کند بر سلطه انسان بر نفس خود، نتیجه همین می‌شود. نتیجه همین میشه که تا جایی که ولی فقیه منع نکرده از اینکه افراد در تعیین سرنوشت اجتماعی خودشان دخالت بکنند، مردم مجاز به چنین دخالتی هستند. اما اگر نهی بکند، دیگر مردم مجاز به چنین دخالتی نخواهند بود. لکن در اینجا یه بیان دومی هم هست. سیر بحث را در نظر داشته باشید. عنایت بفرمایید که این سیر بحث از دست نرود. بحث ما در چه موردی بود؟ در این مورد بود که آیا میتوان گفت انسان بر تعیین سرنوشت اجتماعی خیش حکومت دارد، مسلط است، انسان مجاز به تعیین سرنوشت اجتماعی خود می باشد، یعنی همان چیزی که در دنیای امروز از آن تعبیر می کنند به حق تعیین سرنوشت؟ پاسخ دادیم که بله، با استناد به قاعده تسلیت می شود چنین حقی را برای انسان اثبات کرد. یک بیان در استناد به قاعده تسلیت همون بیانی بود که از جناب آیت الله سبحانی نقل کردیم، که ایشان طریق اولویت مفهوم مخالف این قاعده را مورد توجه قرار داد در اون استدلالی که عرض کردیم. راه دوم آن است که ما بیاییم و با توجه به برخی آیات و روایات یک قاعده ای را به دست بیاریم تحت عنوان الناس مسلطون علی انفسهم، و بر اساس این سلطه ای که انسان بر نفس خود دارد بگیم این سلطه هم شامل تعیین سرنوشت فردی میشه، هم شامل تعیین سرنوشت اجتماعی می شود. خب در اینجا سوالی مطرح کردیم، گفتیم آیا ادله ولایت فقیه بر ادله سلطه انسان بر نفس خود حاکم نیستند؟ پاسخ دادیم که دو جواب وجود دارد. جواب اول میگوید بله، ادله ولایت فقیه حاکم است. نتیجه جواب اول هم این میشود که مردم تا جایی حق تعیین سرنوشت دارند که ولی فقیه اونها را از این کار منع نکرده باشد، برنامه دیگری برای تعیین سرنوشت آنان تدوین نکرده باشد. این پاسخ اول، دیدگاه اول. دیدگاه دوم آن است که ادله ولایت فقیه بر ادله سلطه انسان بر نفس خود حکومت ندارد. حکومت ندارد. چرا؟ چون با این ادله قابل جمع عرفی است. ادله ولایت فقیه دلالت میکند بر این که فقیه جامع الشرائط ثبوتاً دارای مقام ولایت بر زعامت میباشد. ادله ولایت فقیه دلالت میکند که فقیه جامع الشرائط دارای مقام ولایت بر زعامت است. پس مردم نمی توانند زعیم را خودشان تعیین بکنند، بگن ما می خواهیم زعیم و رهبر جامعه اسلامی را، با وجود این که فقهای جامع و شرائطی هم در میان ما هستند، برویم از میان غیر فقها گزینش کنیم. نه، مجاز به چنین کاری نیستند. ادله ولایت فقیه میگوید که فقیه جامع الشرائط ثبوتاً دارای مقام ولایت بر زعامت است، چه مردم راضی به این کار باشند چه نباشند. اما ادله قاعده الناس مسلطون علی انفسهم ناظر به اعمال ولایت فقیه است، یعنی ناظر به این است که ولایت فقیه وقتی که میخواد اعمال بشود الزاماً باید با رضایت مردم باشد. پس به این ترتیب ما یک جمع عرفی کردیم بین ادله ولایت فقیه و ادله قاعده الناس مسلطون علی انفسهم. گفتیم ادله ولایت فقیه اثبات میکند ولایت را برای فقیه جامع الشرائط در مرحله ثبوت، یعنی اینطور نیست که مردم اعطاء ولایت بکنند به فقیه جامع الشرائط و آنگاه بعد از اعطاء مردم فقیه دارای مقام ولایت بشه، بلکه این مقام ولایت را ائمه علیهم السلام به فقیه جامع الشرائط تفویض کردند. و از طرف دیگر قاعده الناس و مسلطون علی انفسهم میگوید که همین ولایتی که در اختیار فقیه جامع الشرائط است در صورتی به اجرا گذاشته می شود، در صورتی فقیه مزبور مجاز است این ولایت را اعمال کند و به مرحله اجرا بگذارد، که مردم راضی باشند به زعامت او. چرا؟ چون مردم مسلط بر نفس خود هستند و کسی بدون رضایت اونها حق ندارد در سرنوشت فردی و اجتماعی آنان تصرف بکنند. خب فقیه جامع و شرایط هم ولایت دارد؟ بله دارد، اما همین ولایت را اگر بخواهد اعمال بکنه و بدون رضایت مردم در سرنوشت اجتماعی اونها تصمیم گیری بکند مجاز نیست. قاعده الناس مسلطون علی انفسهم میگوید که فقیه مزبور مجاز به این کار نیست. به این ترتیب جمع کردیم بین ادله ولایت فقیه از یک طرف و قاعده الناس مسلطون علی انفسهم از طرف دیگر، و حاصل این جمع شد اثبات دیدگاه امام یا قرائت مرحوم امام خمینی که عرض کردیم اون قرائت مبتنی بر تفکیک بین مرحله ثبوت ولایت بر زعامت و مرحله اعمال ولایت بر زعامت. خیلی خوب، به این ترتیب این پاسخ دوم به چنین نتیجه‌ای میرسد. و اگر کسی این پاسخ دوم را بپذیرد دیدگاه مرحوم امام ثابت میشه و همچنین دیدگاه جناب آیت الله سبحانی. همونطور که چند بار عرض کردم ما بیش از این نمیخواییم در این زمینه وارد بحث بشیم، چون این بحث جزو بحث‌های اصلی ما نیست. این بحثی که ما بخواهیم ادله نظریه انتساب و انتخاب را بررسی بکنیم و بعد ببینیم که از میان طرفداران نظریه انتساب بین این دو دیدگاه رائج و دیدگاه امام کدام دیدگاه قابل اثبات است و ادله محکمتری دارد، نه فعلا ما هدف اصلیمان پرداختن به این موضوع نیست. چرا؟ چون ما ذیل عنوان مباحث حقوق بشری داریم این موضوع را مطرح میکنیم. ما میخواهیم ببینیم از دیدگاه اسلام آیا میتوان انسان را دارای حق تعیین سرنوشت اجتماعی خود دانست؟ انسان حق دارد تعیین سرنوشت بکند برای خود، همانطور که در قانون اساسی ما چنین حقی برای مردم به رسمیت شناخته شده. در اصل 56 قانونگذار جمهوری اسلامی ایران گفته است که مالکیت و حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. خب ما بحثمان در ذیل مباحث حقوق بشری همین است. آیا از دیدگاه اسلام انسان دارای حق تعیین سرنوشت اجتماعی می باشد یا نه؟ گفتیم که یک دیدگاه، یک نظریه، نظریه انتساب است، نظریه دیگر نظریه انتخاب است. البته در کنار این دو نظریه نظریات دیگری هم وجود داره. در نظریه انتساب هم گفتیم دو قرائت هست، اون دو قرائت را هم توضیح دادیم، یکی قرائت رائج بود، یکی قرائت مرحوم امام بود. گفتیم امام در بیان این دیدگاه یا این قرائت پنهان نیست، جناب آیت الله سبحانی هم سخنی دارند که اگر نگیم 100% با سخن امام مطابقت دارد، در 1% بالایی موافق با فرمایش مرحوم امام است و اون دیدگاه خودشان را در کتاب معالم الحکومت الاسلامیه مطرح کردند و دلایلی را که برای دیدگاه رائج و همچنین دیدگاه مرحوم امام میتوان اقامه کرد ما سعی کردیم که بررسی کنیم و اون دلایل را مطرح بکنیم که حاصلش تا اینجا همین مباحث شده که ملاحظه فرمودید. خیلی خوب، اکنون که دیدگاه مرحوم امام را دیدیم، عنایت فرمودید که امام در زمره طرفداران نظریه انتساب قرار دارد، چون قائل است به اینکه فقیه جامع الشرائط از سوی ائمه علیهم السلام منصوب شده برای تصدی زعامت حکومت و جامعه در عصر غیبت. اما همین ولایتی که برای فقیه جامع الشرائط ثابت است در مقام اعمال نیاز دارد به رأی و پذیرش مردم، رضایت مردم، و رضایت مردم اگر موجود نباشد فقیه جامع الشرائط شرعاً مجاز به اعمال ولایت بر زعامت نخواهد بود. تأکید چند باره دارم عنایت بفرمایید که این ولایت بر زعامت است، ولایت بر قضا، ولایت بر افتاء، ولایت بر امور حسبیه و همینطور سایر ولایت ها مشمول این بیان نیست. این بیان فقط در خصوص ولایت بر زعامت است. در ولایت های دیگر نه، رأی مردم در اعمال ولایت های دیگر دخیل نیست. یعنی فقیه جامع الشرائط ولایت بر قضا دارد، ولایت بر افتاء دارد، ولایت بر امور حسبیه دارد، ولایت بر اخذ وجوهات شرعیه دارد. در اعمال این ولایت ها نیازمند رأی مردم نیست. بنابراین دیدگاه امام مشخص شد که در خصوص ولایت بر زعامت است و در خصوص ولایت بر زعامت تفکیک می کند بین مقام ثبوت و مقام اعمال. باید به این مطلب عنایت داشته باشید که انشالله در جلسه بعد که دیدگاه مرحوم آیت الله منتظری را تبیین می کنیم تفاوت دیدگاه آی منتظری با امام کاملا مشخص بشود. من به همین مقدار اکتفا میکنم. همه شما را به خدا میسپارم. انشالله در جلسه بعد دیدگاه نظریه انتخاب را مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.